شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم. ببخشید دیگه اینطوری شده که یکی در میونه، یه روز احسان مهرجو نیستش، یه روز من نیستم و امروز احسان مهرجو در رادیو همراه ما نیست. رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح 9 دقیقه تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه و هر روز درباره جذابیت‌های دنیای علم میگیم، درباره بدن انسان میگیم، درباره فراسوی کیهان میگیم، درباره هوش مصنوعی میگیم و درباره هر آنچه که انسان هوشمند قرن 21 باید بدونه. سعی میکنیم به زبان ساده درباره هر چیزی سوال بپرسیم. سوال پرسیدن شغل و کار ماست. میتونید ما رو در صفحه مجازی رادیوم دنبال بکنید به نشانی @ra.radio. و البته اگر مایل هستید که رادیوم رو در ساعتی غیر از ساعت معمول پخشش بشنوید، پیشنهاد میکنم که ما رو در کست باکس در اپلیکیشن های پادگیری مثل شنوتو دنبال بکنید، چرا که رادیوم به صورت پادکست هم منتشر میشه و در دسترس شماست.
رادیوم، شبکه جوان،
30881،
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح. رادیوم.
حالا بریم به سراغ میثم موسوی و مرور آنچه که مهمترین رویدادهای دنیای علم و فناوری است.
منیزیوم، پوتاسیوم، المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق به تولید پرینترهای سه‌بعدی فلزات با استفاده از فناوری لیزر شد. این دستگاه ها قادرن قطعات پیچیده ای رو برای صنایع مختلف و به ویژه در ساخت قطعات خاص با هندسه پیچیده کاربرد دارند. از فناوری پرینتر سه‌بعدی فلزات در حوزه های مختلفی مثل ساخت ایمپلنت های پزشکی، پروتز ها و قطعات دندانی در صنعت پزشکی، تولید قطعات تخصصی مثل ایمپلرها و نازل‌های سوخت در صنعت انرژی و همچنین ساخت قطعات پیچیده در صنعت هوافضا استفاده میشه. این فناوری همچنین در تولید قطعات با هندسه خاص برای کاربردهای صنعتی و پژوهشی به طور گسترده کاربرد داره. یک فسیل 205 میلیون ساله که به عنوان کهنسال‌ترین مارمولک نوین شناخته میشه، تاریخ پیدایش مارمولک‌ها و مارها رو 35 میلیون سال به عقب برد. در ابتدا به نظر می‌رسید که این جانور از گروه مارمولک‌ها باشه، اما بررسی‌های جدید با استفاده از اسکن‌های اشعه ایکس نشون داد که این فسیل در واقع به گروه مارمولک‌های مدرن تعلق داره. این کشف مهم باعث تغییر در تاریخ گذاری تکامل گروه اسکواماتا شامل مارمولک‌ها و مارها شد. اخترشناسان با بررسی تصاویر آرشیوی تلسکوپ جیمز وب، مجموعه ای از کوچکترین سیارک‌ها را در کمربند سیارکی بین مریخ و مشتری کشف کردند. این سیارک‌ها از یک اتوبوس تا چند ورزشگاه اندازه دارند و برخلاف سیارک‌های بزرگتر قدرت چشمگیری دارند. این کشف میتونه به شناسایی بهتر سنگ‌های فضایی که ممکنه به زمین نزدیک بشن کمک کنه. پژوهشگران با استفاده از روش‌های جدید هزاران تصویر تلسکوپ جیمز وب رو بررسی کرده و 138 سیارک جدید شناسایی کردند که برخی از اونها ممکنه به زمین نزدیک بشن. این یافته‌ها در مجله نیچر هم منتشر شده. و در پایان ایران در جمع 3 کشور تولید کننده کیت‌های تست سنجش گاز فوری. یک شرکت دانش بنیان ایرانی برای نخستین بار موفق به تولید کیت‌های تست سنجش گاز فوری شد و ایران را به جمع 3 کشور تولید کننده این محصول استراتژیک در کنار آلمان و ژاپن رسوند. این کیت‌ها که به صورت ویال طراحی شدند، میتونن در چند ثانیه نوع و میزان گاز موجود در محیط‌های حساس مثل نفت، گاز و پتروشیمی را شناسایی کنند. استفاده از این کیت‌ها در راه اندازی مجدد پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها پس از شاددان، زمان و هزینه‌ها را به طور چشمگیری کاهش میده. این محصول همچنین در معادن برای جلوگیری از حوادث مؤثره. ایران اکنون سومین تولید کننده این محصول در دنیاست و صادرات اون به کشورهای عمان و امارات آغاز شده. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
حالا وقتشه که بریم به سراغ کارخانه سوال، جایی که اجازه داریم هر سوالی بپرسیم در پرونده ویژه.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و حالا در گفتگوی پرونده ویژه امروزمون آقای دکتر محمد هادی زاهدی، مدیر کل محترم فناوری اطلاعات وزارت علوم تحقیقات و فناوری همراه ما هستن. سلام به شما، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و تمامی شنوندگان خوب رادیو جوان برنامه رادیوم.
خیلی متشکرم آقای زاهدی. من در هفته پژوهش معمولا در رسانه‌های مختلف راجع به اهمیت پژوهش صحبت میشه، راجع به اینکه چقدر توجه به پژوهش میشه در وزارت علوم، چه کارهایی انجام میشه، معاونت پژوهشی چه کار میکنه، چه سهمی از پژوهش به زندگی روزمره ما وارد میشه. اما امروز اجازه بدید که ما راجع به این موضوع با هم صحبت نکنیم، چون پیشتر در رابطه با این موضوع با دوستان دیگه صحبت کردیم. من خیلی مشتاقم که راجع به زمینه اصلی که شما در تحول وزارت علوم دارید ایجاد میکنید صحبت بکنیم و اون هوشمندسازیه. این روزها راجع به دولت الکترونیک بسیار میشنویم و بحث‌های زیادی هم هست راجع به اینکه شده نشده. ما مقایسه خودمون رو می‌کنیم با کشورهای دیگه، بعد میگیم که ای بابا من هر بار که رفتم گفتن سیستم قطع، این سیستم چیه که همه جا میریم قطع و انگار نه انگار که دولت الکترونیک وجود داره. من خیلی دوست دارم بدونم که در وزارت علوم چه می‌گذره با توجه به اینکه شما گروه زیادی از مخاطبان رو دارید که اتفاقا نسل جدیدی هستن که دستشون به کار، دنیای جدید رو میشناسن، هوشمندسازی رو میشناسن، مفاهیم رو در جریانشن، کار با ابزارها رو بلد هستن. میشه بفهمید که در وزارت علوم چه رویکردی وجود داره نسبت به این مفاهیم مثل دولت الکترونیک، هوشمندسازی؟
بله، همونطوره که شنوندگان خوب شما احتمالا در جریان هستن، چند سالی هست واژه تحول دیجیتال در ادبیات دنیا بسیار داره استفاده میشه. وقتی میگیم تحول دیجیتال، از دو کلمه تشکیل شده، تحول و دیجیتال. تحول معمولا از جنس فرهنگی هستش، از جنس در حقیقت ساختارهای ذهنی هستش. وقتی میگیم تحول یعنی ما باید آمادگی رو داشته باشیم، نه تغییر، به سمت یک چیزی فراتر از تغییر حرکت کنیم که ما اسمش رو میذاریم تحول. و معمولا در تحول همراه با تغییر خیلی از ساختارها خواهد بود، حتی باورها، نگرش‌ها و حتی الگوهای کسب و کار در اینجا تغییر میکنه. و کلمه دوم دیجیتال. وقتی میگیم دیجیتال یعنی فناوری، یعنی کلمه دیجیتال وقتی میاد به عنوان در حقیقت پسوندی قرار میگیره بعد از تحول، یعنی ما باید آمادگی ذهنی فرهنگی رو داشته باشیم برای ایجاد در حقیقت تحولی بزرگ در حوزه فناوری. برای چه کار؟ تحول دیجیتال برای این هستش که خدمات رو به هموطنان و همشهریان و اصلا شهروندان تسهیل و تسریع کنیم. اگر توانستیم از فناوری برای تسریع و تسهیل در ارائه خدمات استفاده کنیم، میتونیم بگیم ما حرکت کردیم به سمت دولت الکترونیک و دولت هوشمند. وقتی ما میگیم دولت هوشمند، یعنی ما یک قدم داریم جلوتر، از دولت الکترونیک عبور کردیم. به این معناست که دیگه دنبال این نیستیم خدماتمون الکترونیکی باشه. بله، یک زمانی برای دریافت یک سری مثلا خدمات مجبور بودیم بریم به صورت حضوری در بسیاری از باجه ها در خیلی از این پیشخوان ها مراجعه کنیم، اما میگه امروز شما در منزل نشستی، در محل کار نشستی، با یک ابزار دیجیتال، با یک موبایل هوشمند، با یک تبلت هوشمند بتوانی خدماتت رو دریافت کنی.
الان اینطور هست؟
خب بسیاری از خدمات اینجوری هستش. یعنی من فکر میکنم در طول 4 سال گذشته اهتمام بسیار خوبی گذاشته شد که خدمات دولت، مخصوصا خدمات پرکاربرد دولت، الکترونیکی بشه. یکی از اینها بحث‌های استعلامات هستش. مثلا استعلام ثبت احوال. دیگه لازم نیستش در مراجعه به بسیاری از گیشه‌های بانک، در مراجعه به بسیاری از شعب در حقیقت ارائه خدمات مثلا بیمه‌ای یا هر چیز دیگری، شما یک کپی کارت ملی رو ارائه کنید. دیگه گفتم کاغذ باید حذف بشه. در اونجا استعلامات الکترونیکی جایگزین شده. به نوعی ما دنبال این هستیم که در حقیقت خدمات برخط بشه. این در حوزه دولت الکترونیکه. اما نسبتش با دولت هوشمند چی هستش؟ در دولت هوشمند میگه اولین گام رو خوب برداشتید، خدمات برخط شد. اما گام دوم اینه که کاری کنیم که دخالت عامل انسانی به حداقل خودش برسه. اینجا ما میتونیم بگیم داریم حرکت میکنیم به سمت دولت هوشمند. و کشور ما در حال گذار هستش از تحول در دولت الکترونیک به دولت هوشمند.
وقتی ما دولت الکترونیک رو هنوز ایجاد نکردیم، به نظر شما میتونیم قدم بعدی رو برداریم؟ ببینید. چون خیلی وقتا الان این روزا کافیه که به دفاتر پیشخان دولت بریم یا به مثلا فرض کنید یه دفترخونه بریم، هر جایی که میریم خیلی به ندرت پیش میادش که شما اول صبح پاشید برید و کارتون رو بخواید انجام بدید بعد نشنوید که بگن فعلا سیستم قطعه. این سیستم قطعه، این که پرتکرار این رو داره میشنویم، به نظر میادش که درسته که خیلی از کارا خوشبختانه داره به خوبی انجام میشه، ولی همچین اون اتفاقی که انتظار داریم هم رخ نداده، همچین نقش کاغذ کم رنگ نشده، برای همه چیز هنوز پرینت میگیرن، یعنی باید نسخه به نوعی کاغذیش رو شما داشته باشید در همه جا، در بانک ها همینطور، در یعنی انگار که در واقع ما از یک پوسته بیرونی که شیکم هستش و تصویری از مدرن شدنه داریم میریم توی یک تصویر، یه پوشش دیگه‌ای که باز اونم شیکتر از قبلی هستش ولی قبلیه رو هنوز پاس نکردیم. به نظر شما الان دولت الکترونیک اتفاق افتاده؟
ببینید، ما تقریبا از سال 1393 که برای اولین بار ضوابط فنی اجرایی دولت الکترونیک مصوب شد تا امروز که در خدمت شما هستیم، بسیاری از قوانین و مقررات و بخشنامه های ما تأکید بر تحقق دولت الکترونیک دارن. اما فرمان شما درسته، از کجا بدانیم که این قوانین و مقررات اجرا شدن؟ برای اینکه این موضوع هم صحت سنجی بشه و راستی آزمایی انجام بپذیره، باز مقام قانونگذار اومده یک کاری کرده، گفته هر سال وزارت ارتباطات مکلف هست بیاد ارزیابی‌های دوره‌ای انجام بده در خصوص پایش خدمات دولت الکترونیک، که در حقیقت یه چیز الان دیگه شناخته شده هستش برای تمامی دستگاه‌های اجرایی. این پایش الکترونیک بر اساس یک سری شاخص‌های بین‌المللی و یک سری شاخص‌های ملی تدوین شده. شاخص بین‌المللی مطرحش شاخصی است تحت عنوان EGDI، E-Government Development Index، شاخص توسعه دولت الکترونیک هستش به نوعی، که خود این شاخص از 3 زیرشاخه اصلی تشکیل شده. شاخه اصلیش OSI هستش، تحت عنوان آنلاین سرویس ایندکس هستش، چه میزان خدمات دولت به صورت برخط داره به همشهریان، شهروندان و هموطنان ارائه میشه. این چیزی هست که شاخص بسیار مهمیه، ارائه خدمات برخط به شهروندان. دومین در حقیقت زیر شاخه بحث تلکامیونیکیشن اند انفراستراکچر ایندکس هستش، یعنی شاخص ارتباطات و زیرساخت. اونجایی هست که شما دارید سوال میپرسید که چرا ما مراجعه میکنیم بعضن به پیشخوانها، به دفاتر میان قطعه. در این شاخص که تحت عنوان مخفف TII اسمش رو میذارن، تلکامیونیکیشن اند انفراستراکچر ایندکس، میگه 3 تا حوزه برای من مهمه: پوشش اینترنت، در حقیقت دسترسی به اینترنت و کیفیت و اتصال اینترنت. ما میگیم بله، در بحث در حقیقت پوشش ما توانستیم بستر خوبی رو فراهم کنیم در کشور تا بسیاری از روستاهای ما شبکه ارتباطی و حتی اینترنت ما برقرار هستش. یعنی ما ممکنه در اینجا امتیاز خوبی رو داشته باشیم، اما در شاخص در حقیقت کیفیت سرویس، آیا این کیفیت سرویس هم امتیاز خوبی داره یا نه، که متاسفانه در این شاخص ما نتوانستیم رتبه خوبی رو بیاریم. حتی من آخرین گزارش ها رو بررسی میکردم، گزارش هایی که این بحث EGDI یک شاخص بین المللی هستش و هر ساله یا دو سالی یک بار کشورها بر اساس این ارزیابی میشن، من آخرین بار که نگاه کردم دیدم رتبه ما، یعنی رتبه جمهوری اسلامی ایران، رتبه بالای 100 هستش، رتبه 101 در این ارزیابی، و بیشترین در حقیقت اون نقطه ضعف و چالش ما هم در همین بحث کیفیت ارائه خدمت است. ما در بحث پوشش و اتصال خیلی مشکل نداریم.
درسته. با این حساب مثل این میمونه که ما مترو رو ایجاد کردیم ولی در واقع اون لوکوموتیو یا اون ماشین اصلی نیستش که روی خط بخواد حرکت کنه. حالا راجع به این که میتونه پر سرعت حرکت بکنه یا کم سرعت اصلا کاری نداریم، این که در واقع بالاخره یه جای این خط ریل قطعه که میگن که سیستم قطعه دیگه، یه جایی باید قطع بشه. ظاهرا واگن هم داریم اتفاقا، ولی یه اشکالات این وسطه. حالا من نمیخوام به این موضوع بپردازم که موضوع وزارت ارتباطات طبیعتا، ولی میخوام به وزارت علوم بپردازیم که به هر حال شما با گروهی آدم بروز روبرو هستین، دانشجویانی که پیوسته در واقع در جریان اتفاقات هستن و البته یک ساختاری که میراث همه سالهای وزارت علومه، یک ساختاری که به هر حال صلبه، سخته و تکون دادن و تغییر دادن ساختار درون اداری دشواره. شما این وسط در واقع قرار گرفتید با یک گروه خیلی باهوش، یک گروهی که خیلی سالها با یک روش پیش رفتن، میخواهید اینو تغییر بدید. دقیقاً دارید چیکار میکنید تو وزارت علوم؟
ببین، من بسیار خوشحالم این سوال شما فرمودید. دقیقاً همینه. ما با یک عصری مواجه هستیم به اسم عصر تحول دیجیتال، که بیشترین ویژگیش چیه؟ موثرترین ویژگیش چیه؟ چابکی و پویایی. یعنی میگه در این عصر شما اگر دیگه با سرعت پایین بخواید حرکت کنید، عقب میافتید. و یه مثال معروف داره، میگه امروز گذشت از اون زمانی که میگفتن که همیشه یک سازمان بزرگ همیشه رتبه اول رو داره، پیشگام هستش. مثال معروفش میگه نه، دیگه تموم شد. امروز یک ماهی کوچیک که چابکتر هستش از یک ماهی فربه و بزرگتر موفقتر خواهد بود. امروز یک سازمان چابک و پویا خیلی در حوزه تحول موفق هستش. دانشگاه های ما به دلیل اون ساختاری که شما فرمودید، ساختاری که در حقیقت بیش از شاید قدمت 70 ساله داره، یک ساختار مشخص، معین و چارچوب بندی هستش و متناسب با عصر تحول دیجیتال نیست. سوالی که مطرح میشه، چرا امروز در عصر تحول دیجیتال شرکت های نوپا بعضا از دانشگاه ها جلوتر افتادن، پیشگامتر هستن در حوزه خلق فناوری؟ مشکل همینجاست. دانشگاه باید چابک باشه، دانشگاه باید پویا باشه. وقتی میگیم دانشگاه چابک باشه یعنی چی؟ یعنی رئیس دانشگاه این اختیارات قانونی رو داشته باشه که متناسب با ظرفیت‌های دانشگاه و متناسب با بازار کار بتون ساختار دانشگاهشو تغییر بده. بگه آقا من امروز معاونت مثلا پژوهشی و آموزشیم ادغام میکنم، یه معاونت مثلا اقتصادی رو اندازی میکنم.
میتونن؟
ببین، باید بتونن. ببین، اصلا دانشگاه، من یک نکته عرض کنم. خب ما الان در ایامی هستیم که به هفته پژوهش در حقیقت نامگذاری شده. چرا دانشگاه های ما در حوزه پژوهش خوبن؟ چرا کشور ما در رتبه بندی های علمی در دنیا خوبه؟ اما چرا کشور ما در حوزه فناوری رتبه های خوبی نداره؟
چون فقط مقاله تولید میکنه، چون رتبه بندی اساتید دانشگاه بر اساس نرخ مقالاتی هستش که دارن منتشر میکنن، نه بر اساس اینکه چه نیازی رو برطرف میکنه، چقدر وارد صنعت شده، چه کمکی به تغییر وضعیت ایجاد کرده. انگار که در واقع تو ساختار رتبه بندیه که این گرفتاری ایجاد میشه.
ببینید، خب این رتبه بندی رو کشورهای دیگه هم دارن. ما باید قبول کنیم اگر میخوایم در دنیا پیشگام باشیم، در همه حوزه‌ها باید مثل هم بریم جلو، به صورت متوازن بریم جلو.
ولی خب تو دنیا میدونیم که یه استاد اگر که در واقع کارهای عمومی سازی علم رو انجام بده، رتبه‌ای به دست میاره، ولی اینجا ما اینو نداریم و فقط باید مقاله تولید بکنه. خب هی مقاله تولید
این همون سوالی است که من خدمتتون عرض کردم. سالهای این سوال مطرح میشه، ارتباط صنعت و جامعه، دفاتر ارتباط دانشگاه با صنعت. اما سوال اصلی که هیچ وقت پاسخ داده نشده، آیا به دانشگاه و رئیس دانشگاه اختیارات دادیم برای انجام این کار؟ آیا اجازه دادیم اصلا یک فرد غیر هیئت علمی بیاد در دانشگاه مسئولیت قبول کنه و بهش مسئولیت بدیم؟ چه ایراد داره یه فعال کسب و کار رو که موفق بوده در کسب و کار خودش بیام در دانشگاه بگیم آقا شما مسئول در حقیقت ارتباط سنت با جامعه هستید؟ من هفته قبل یک مصاحبه کردم و در اونجا گفتم یکی از کارهایی که در حقیقت این خلأ رو پر خواهد کرد این بوده که ما بیام کارگزاری‌های فناوری ایجاد کنیم در دانشگاه.
من مثلا در دانشگاه شهید بهشتی دیدم که کم و بیش همچین اتفاقی افتاده، یعنی به نوعی اون گروه های استارتاپی که اتفاقا خیلی روحیهشون به روحیه دانشجوام نزدیک است و به فضای علمی و در این حال کسب و کار و بیزینس هم به قول معروف براشون مهم هست، اومدن دفاترشون رو در دانشگاه شهید بهشتی مستقر کردن. این خیلی اتفاق مبارک و جالب توجه، دسترسی دانشجو به اون بازار کار بعدیش به نوعی فراهمه. در این حال این مجاورت و این همزیستیه میتونه کلی اتفاق مثبت داشته باشه، ولی در ساختار کلی شما میفرمایید که این تمرکز سازی که اتفاق افتاده برای اداره دانشگاه ها به نوعی دست دانشگاه برای انعطاف پذیر بودن نسبت به وضعیت موجود رو بسته.
بله، من نمیگم، من میگم که قوانین کشور باید باز باشه برای توسعه فناوری، یعنی رئیس دانشگاه اختیارات داشته باشه. ببینید ما اومدیم رئیس دانشگاه منصوب کردیم، اما رئیس دانشگاه نمیتواند به راحتی ساختارش رو تغییر بده. این رئیس دانشگاه به راحتی نمیتواند قراردادهایی با خارج از دانشگاه و با طیب خاطر ببنده. این رئیس دانشگاه نمیتواند در حقیقت بره با بسیاری از شرکت‌های خارج از کشور بخواد تعاملات برقرار کنه،
حتی با فضاهای علمی خارج از کشور.
اصلا با فضاهای علمی من میگم همین. به چه دلیل؟ به دلیل ملاحظات و محدودیت ها. ما باید این ملاحظات و محدودیت ها رو بشکنیم. امروز استاد دانشگاه ما باید به راحتی قانون بهش اجازه بدهد که برود در شرکت ها حضور داشته باشه. ما بالعکسیم، ما قانون گذاشتیم که هیئت علمی حق نداره بره مثلا در شرکت ها عضو هیئت مدیره باشه یا مدیر عامل باشه، مگر در شرکت های دانش بنیان. بعد استدلال هم کردیم که شغل اصلی هیئت علمی آموزشه، ایشون مربی استاده. خب پس یعنی چی؟ یعنی به هیئت علمی گفتیم آقای هیئت علمی تو محدود به کلاس درس و اتاقت هستی، اگر تو خواستی بری بیرون شامل این قوانین میشی، مگر اینکه بری شرکت دانش بنیان بزنی.
شرکت به اصلاحات داره دیگه.
این نیاز به اصلاحات داره. این نیاز به قبل از اینکه اصلاحات داشته باشه نیاز به تغییر فکر داره. اینکه من در اول بحث عرض کردم ما نیازمند تحول هستیم. اصلا نگاه ما باید به استاد عوض بشه، نگاه ما به دانشگاه باید عوض بشه، دانشگاه باید اصلا جاش توی صنعت باشه و صنعت جاش توی دانشگاه باشه. چرا هر جا میشه ما مثال دره سیلیکون ولی رو میزنیم؟ این آقا دره سیلیکون ولی به این دلیل موفق بوده که این دو در کنار هم بودن. ما میگیم نه استاد دانشگاه من به طرح میدم تو میتونی 6 ماه بری در صنعت، ولی استاد به تنهایی که در صنعت نمیتونه کار کنه. استاد در یک زیست بومی هستش که در اونجا دانشجوش هست، آزمایشگاهش هست، اساتید دیگرش هستن. فلذا من فکر میکنم کار اول، قدم اول این که ما بیایم بازنگری کنیم بسیاری از قوانین رو و اجازه بدهیم که رئیس دانشگاه و مدیریت دانشگاه اختیار داشته باشه. و بله ما باید حتما در نظام در حقیقت انتصاب رئیس دانشگاه شرایط حرفه‌ای رو در نظر بگیریم. چند بار ما آمدیم در انتخاب رئیس دانشگاه بگیم من رئیس دانشگاهی رو انتخاب میکنم که خودش حداقل 5 تا پروژه ارتباط با صنعت داشته باشه، خودش حداقل 5 تا پروژه ارتباط با جامعه داشته باشه، خودش در حقیقت در مسائل اداری اجرایی و مسئولیت پذیری خارج دانشگاه سابقه داشته باشه. بین اصلا توی در حقیقت اون فضاهای فکری ما فعلا همچی چیزی نیستش، یعنی پذیرش این موضوع خیلی راحت نیستش. ما نیازمند این تحوله در این نگاه فکری هستیم.
متشکرم. با دکتر محمد زاهدی مدیر کل فناوری اطلاعات وزارت علوم تحقیقات و فناوری همچنان گفتگومون رو ادامه میدیم. اجازه بدید بریم به سراغ مروا کاظم‌زاده، مروری بر یک کتاب، آشنایی با یک کتاب، باز میگردیم و همچنان این گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
Thank you. علم و معرفتی که امروزه میشناسیم حتی در اروپای غربی که خاستگاه اون به شمار میره تا سال 1500 تقریبا ناشناخته بود. این تصور و انگاره که مشاهده و آزمایش بایستی راهنمای قابل اتکا برای فهم و درک چگونگی کارکرد جهان فراهم بیاره چیز جدیدی نبود، اما به طور گسترده هم پذیرفته نشده بود. حتی خردمندترین اندیشمندان هم غالبا در نوشته ها به دنبال پاسخ‌هاشون می‌گشتند، نه در مدارک و مستنداتی که در برابر چشمان خودشون قرار داشت. تقریباً علم امروزی و مدرن ریشه در تاریخ و فرهنگ اروپا داره. بریم به سراغ قرن 16. فناوری قرن 16 در دستان صنعتگران و استادکاران و مهندسان بود. این قرن‌ها قبل از اون موضوع بود که علم تأثیر بسیاری از خود به جای بذاره. ساعت‌ها پیشرفته‌ترین ماشین‌های روزگار بودند که برج‌های کلیساها و ساختمان‌های عمومی رو تزیین می‌کردند. در سال 1515 بود که یک ساعتساز آلمانی نخستین ساعت جیبی رو طراحی کرد. اکثر مردان علم مانند هنرمندان هم ناگزیر بودند که به امور نظامی توجه داشته باشند، به خصوص اینکه در خدمت منافع حامیانشون که غالبا در وضعیت جنگ بودند به سر می‌بردند. ریاضیدانان اولی غالبا در خصوص اصلاح دقت مسیر گلوله‌های توپ و تفنگ مطالعه و کار می‌کردند. کشف و پوییدن سرزمین‌های جدید هم همچنان پرهیجان به حساب می‌آمد و عناصر کلیدی کشتیرانی نقشه و قطب‌نما بودند که در ترسیم نقشه‌ها در سرزمین‌های پس به دست نقشه‌کش‌ها پیشرفت‌هایی داده بود که مطالعه در زمینه قطب‌نما توجه به شناخت ماهیت آهنربا را برانگیخت. اما اختراعات دیگه هم بوده که شاید به نظرتون خیلی مهم نبوده، اما هر کدام گامی به سوی ارتقای کیفیت زندگی به شمار می رفتن. مثل اختراعی به نام ماشین بافتنی. نخستین نظر اجمالی اون اسب به ماشین ها و صنعت با اختراع ماشین بافتنی برای بافتن جوراب به وسیله کشیش انگلیسی ویلیام دی تحقق یافت. اما با اینکه نتونست در انگلیس اختراع خودشو به ثبت برسونه، رفت فرانسه و این کار رو ادامه داد. اختراع نخستین سیفون توالت هم به دست سر جان هرینگتون درباری انگلیسی که به خاطر نقل حکایت‌های مبتذل از دربار رانده شده بود، گامی به سوی ارتقای کیفیت زندگی به شمار می‌رفت. کتابیوم امروز بخشی بود از کتاب چه کسی چه وقت چه چیزی رو اختراع کرد. کتابی که به شما یاد میده تحقیق و پژوهش یکی از موضوعات بسیار مهم برای رفتن به دنیای علمه. یک گردش علمی و هیجان انگیز به دل تاریخچه اختراعات بشری. نویسنده این کتاب دیوید الیارد مخاطب رو به سفری در دل زمان و به سال 1500 میلادی میبره و به ترتیب زمانی با تمام ایده و اختراعاتی که سرنوشت جمعی انسانها رو دگرگون کرده آشنا میکنه. اگر علاقه‌منده به دنیای علم هستید و دوست دارید بدونید که اختراعات چگونه شکل گرفتن، این کتاب برای شما جذاب خواهد بود. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده در اولین کتابیوم زمستان 1403 همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر خانم آقایان، شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان و ادامه گفتگوی من با دکتر محمد هادی زاهدی، مدیر کل فناوری اطلاعات وزارت علوم. آقای دکتر، راجب هوشمندسازی داشتیم صحبت میکردیم، گفتیم که یک سری مقدماتی نیاز داره، نیازه که بینش ما، نیازه که تفکر ما از حالت تمرکز سازی خارج بشه و فضای غیر متمرکز و البته کنترل شده رو و با نظارت مشخص رو در واقع بال بکنیم. در همه چیز فکر کنم که کم و بیش همین وجود داره و مقاومت کردن بر سر این که همه چیز باید مثلا در هسته اصلی وزارت علوم اتفاق بیفته و توی یک دانشگاه هر تصمیمی که گرفته میشه باید چک بشه، خودش یک بوروکراسی رو ایجاد میکنه، خودش سختی کار رو افزون میکنه. باید بگذاریم که در واقع به صورت طبیعی در واقع فضای آموزشی کارهای خودشون رو انجام بدن. اما یک سمت دیگه ماجرایی مثلا دیگه یک پدیده ساده مثل انتخاب واحد یا فرایندهای ثبت نام یا فرایندهای فارغ التحصیلی، اینها چقدر در واقع در وزارت علوم امسال اکنون که داریم صحبت میکنیم در ساختار دولت الکترونیک قرار گرفته، در ساختاریه که فرد میتونه از تکنولوژی، از ابزارها استفاده بکنه برای اینکه صف نکشیم، منتظر این نباشیم که یه نفر بیاد مهر بزنه برامون و یه کاری رو انجام بده. چقدر ما به اون نزدیک شدیم، به این فضایی که به نوعی به دولت الکترونیک و معناش نزدیکه؟
ببینید، ما از این مرحله عبور کردیم. خیلی وقت دانشگاه‌ها، شاید من میتونم بگم بیش از 5-6 سال ما از این مرحله عبور کردیم. بله. یعنی حداقل در خصوص دانشگاه‌های دولتی من میتونم به صراحت عرض کنم که تمامی این مراحل داره الکترونیکی انجام میشه. مراحل ثبت نام، انتخاب واحد، فارغ التحصیلی، همه اینها. اما ما داریم میگیم سمت دولت هوشمند. در دولت هوشمند من تعریفش عرض کردم، یعنی خدمات الکترونیکی بر خط بدون حضور عامل انسانی یا با کاهش حداقلی عامل انسانی مواجه باشه.
من همینجا دکتر ظاهری میخوام یه سوالی بپرسم. یعنی ما الان میدونیم که در مثلا دانشگاه تهران چه تعداد صندلی خالی مونده در علوم پایه، چه تعداد صندلی خالی مونده در علوم اجتماعی، اینها رو آیا به تفکیک میتونیم بسنجیم و به ما بگه که ما باید کجا رو در واقع لاغر شده، کجا رو در واقع برای شرایط بیشتر و بهتری رو ایجاد بکنیم که صندلیامون خالی نباشه، متخصص کم نیاریم؟ آیا مثلا در، میدونم که وزارت بهداشت و وزارت علوم از هم جدا هستن در ساختار در واقع فارغ التحصیلان پزشکی، ولی به هر حال یه ارتباطی بین این دوتا باید وجود داشته باشه. سهم در واقع افراد سالمندی که داره در ایران ایجاد میشه و میزان پزشکایی که ما داریم، آیا اینها توازن داره؟ آیا این دولت الکترونیکی که از فارغ التحصیلان نوع انتخاب رشتهشون، خروجی و ورودی در واقع دانشگاه، به من میتونه دیتایی رو بده، داده‌ای رو بده که بتونم سیاست گذاری بکنم برای آموزش در کشور؟ این اتفاق افتاده؟
واقعا من از سوال شما تشکر میکنم. ما الان 2 ساله در وزارت علوم یک کلید واژه‌ای رو در حقیقت داریم روش کار میکنیم، کلید واژه آموزش عالی هوشمند. تعریف کردیم، گفتیم در آموزش عالی هوشمند مبتنی بر داده هستش، هر تصمیم گیری مبتنی بر داده و جریان داده هستش، یعنی حکمرانی داده محور باید تحقق پیدا کنه. یعنی از لحظه‌ای که داده ورود پیدا میکنه به آموزش عالی، یعنی کجا؟ به دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراکز رشد، تا لحظه‌ای که این داده ها میره فراوری میشه، پردازش میشه و قرار بر اساس اون تصمیمات و هوشمندانه اتخاذ بشه. یه مثال عرض کنم، ما الان در اعطای مجوز برگزاری دورای آموزشی به دانشگاه ها، تا الان رسم برای بوده ما اول خط رو میدیدیم. یعنی نگاه میکردیم یه دانشگاه چند تا هیئت علمی داره، چه میزان فضای آزمایشگاهی و فیزیکی داره، و بعد میگفتیم دانشگاه تو واجد شرایط هستی. اما الان برعکس شده، میگه ما ته خط میخوایم نگاه کنیم. تای خط یعنی چی؟ یعنی بازار کار چه میزان فارغ التحصیل در فلان رشته نیاز داره، اون هم به تفکیک منطقه، به تفکیک استان و با توجه به ظرفیت‌های استان و آمایش سرزمینی. این جایی هست که آموزش عالی هوشمند داره ورود پیدا میکنه. میگه من فقط به داده‌های خودم اکتفا نمی‌کنم، داده‌های داخلی خوبه، اما آنچه که منو تقویت میکنه، ما مهندسا بهش میگیم اونچه که ما رو تغذیه بیشتر میکنه، داده‌های خارجی ما هست، اکسترنال دیتاهای ما هستن. دیگه آموزش عالی نمیتونه فقط به خودش نگاه کنه، آموزش عالی باید به محیط پیرامونش نگاه کنه. بینش آموزش عالی هوشمند، اونجایی که ما الان 2 ساله در حوزه در حقیقت تحققمون، که مهمترین رکنش داده هستش، ما داریم پایگاه اطلاعات پایه آموزش عالی رو ایجاد میکنیم و میخواییم این پایگاه اطلاعات پایه در تعامل با سایر پایگاه های اطلاعات پایه، پایگاه اطلاعات پایه مشاغل، پایگاه اطلاعات پایه نمیدونم فارغ التحصیلان کل نظام آموزش عالی، چه وزارت علوم، چه وزارت بهداشت، چه دانشگاه آزاد اسلامی، همه اینها در تعامل با همدیگه منجر به تصمیم گیری های هوشمند بشه.
متشکرم. اینکه دنیای هوش مصنوعی و روباتیک در کنار همدیگه قرار گرفته، بخشای مختلفی که انقلاب صنعتی 4 رو شکل دادن، اتفاق افتاده در دنیا و ما چه بخوایم چه نخوایم در این دنیای جدید داریم زندگی میکنیم. شما فکر کنید که آنچه که در پیکره وزارت علوم میبینید از همون عبارت سری و چابکی که خودتون اشاره کردید میخوام وام بگیرم، فکر کنید چقدر وزارت علوم اکنون ایران چابک هست، سری هست با کمک فناوری های روز، با توجه به اینکه شما در وزارت علوم همین رو دارید توسعه میدید.
نمیدونم از خوب حادثه یا بد حادثه، همزمان خب مسئولیت انجمن ملی هوش مصنوعی ایران رو هم عهده‌دار هستم. یکی از مؤلفه ها و شاخص های دولت هوشمند بحث پیش بینی پذیریه. یعنی چی؟ یعنی ما بر اساس رفتار کاربران خودمون که مثلا در نظام آموزش عالی کاربر ما میشه دانشجو، فارغ التحصیل، استاد یا یاوران علمی، میگه بر اساس رفتار اینها و استخراج الگوی اینها ما باید بتوانیم پیش بینی پذیری خدمات بعدی رو داشته باشیم. یعنی بدونیم این دانشجویی که اومده در این سکوی هوشمند ما یه سری خدمات گرفته، یه سری رفتارها داشته، یه سری دیتا ما ازش داریم، احتمالاً در چند وقت آینده چه خدمتی براش مفیده. ما با هوش مصنوعی بتوانیم خدمات بعدیش رو پیش بینی کنیم.
اصلا در دانشگاه‌ها درگیر خوابگاهن های دکتر، اینی که شما میگین کیلومترها فاصله داره، درگیر خوابگاه و غذای سلف و اینجور چیزان، به نظر شما اصلا این که پیش بینی شما بکنید که چه نیازی برای فرد پیش میاد که اون رو قبلش تدارکی براش ببینید، این یه خیلی خوبه ها، ولی با دنیای واقعی هم نسبتی داره؟
آره ببینید، ما حوزه رو از هم تفکیک کردیم. اون مسائلی که شما میفرمایید از جنس مسائل سنفی و رفاهی دانشجو هستش.
خب هر رئیس دانشگاه که صحبت میکنه میگه آقا من از من اینو میخواین، من گرفتار سلف و غذای سلف و فلان.
خب حال پس بذارید همینجا من نکته باز عرض کنم خدمتتون. پس ما ببینید، ما میخواییم بیایم اصلا چیکار کنیم با هوش مصنوعی بحث شخصی سازی رو واقعا پیاده سازی کنیم. یعنی چی؟ خدمات دانشجو شخصی سازی بشه. این که به شما عرض کردم پیش بینی پذیری یعنی چی؟ همین الان یه استاد دانشگاه میخواد ارتقا پیدا کنه، از استادیاری به دانشیاری، از دانشیاری به استاد تمام، میخواد تبدیل وضع بشه، از پیمانی به رسمی آزمایشی، از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی و خیلی از فرایندهای دیگه. خب از نقطه‌ای که میخواد شروع کنه باید پروندهش تکمیل بشه، اطلاعاتش رو بعضن بارگذاری کنه، درخواست بده و این درخواست میره یک جای پردازش میشه، در یک کمیته تخصصی بررسی میشه و یک نتیجه داره. ما میگیم برای چی خود فرد این کار انجام بده؟ وقتی ما سیستم و سامانه داریم، خود سامانه ها اطلاعات این فرد رو از جای مختلف جمع آوری کنن، اطلاعات پژوهشیش رو، اطلاعات آموزشیش رو، اطلاعات ایفای نقش مسئولیت اجتماعیش رو، خود سیستم
هر موقع پیمانه پر شد،
هر وقت پیمانه پر شد
اعلام میکنه که
استاد تو الان این نطبه رو گرفتی، حائز رتبه هستی دیگه. بعد دیگه خودش هم مرحله بعدی رو انجام میده.
عجب.
خودش این رو میفرسته به یک کمیته، اعضای کمیته شما بررسی کنید. داخل پرانتز یواشکی میگم، حتی دیگه در آینده نیاز به کمیته تخصصی هم نیستش،
یعنی نگاه سلیقه‌ای
خود هوش مصنوعی هم میاد تصمیم میگیره.
چقدر جالب.
میگه بله استاد، من ارزیابی کردم پرونده‌تو، تو این امتیاز رو در شاخص پژوهش داری، در حوزه آموزش خیلی بهتری، بهت پیشنهاد میکنم برو این کار انجام بده. یا نه استاد تو امتیازات کامل گرفتی. خودش پردازش میکنه، خودش میگه ایشان مشمول مثلا دانشیاری هست، مرحله بعدیش هم خودش انجام میده، یه نسخه از این رو میفرسته به امور مالی، آقا در فیشش، در کارگزاریش، در حقوقش، یه نسخهش رو میفرسته نمیدونم به حوزه آموزش، یک نسخهش رو به حوزه پژوهش. ببین این چیزی که خدمتتون هستم،
این الان رویاست دکتر یا واقعیت؟
نه ما داریم کار میکنیم. من به شما این قول رو میدم، ما انشالله شهریور سال آینده بسیاری از خدمات ما هوشمند میشه.
چقدر
دیگه ببین، اصلا میخوام بگم دانشجو دیگه لازم نیست انتخاب وارد کنه. دانشجو که وارد دانشگاه میشه بر اساس داده های قبلیش، مثلا دانشجوی ارشده از یه رشته غیر مرتبط اومده در یه رشته دیگری، میگیم تو فلان رشته رو خوندی، تو برای تقویت پایه‌ها ترم اول ما بهت پیشنهاد میکنیم این درس رو بگی. بعد میایم طرف رو در حقیقت رصد میکنیم، اصطلاحا میگن تریکینگ انجام میدیم. بعد از پایان ترم اول میگیم با توجه به نمره های ترم اولت، با توجه به این ویژگی هایی که داشتی، ترم بعد بهت پیشنهاد میدیم این درس ها رو بردار. یعنی سیستم های تصمیم یار هوشمند اینتلیجنت دیسیژن ساپورت سیستم ها من اینجا کنار فرد قرار میگیرن،
ولی فرد همچنان تصمیم گیرنده نهایی
خود فرد. ببینید حواسمون باشه، در توسعه فناوری نباید نقش فرد کم رنگ بشه، نباید اختیارات فرد رو کم کنیم، بلکه باید برای فرد گزینه های انتخاب رو بذاریم رو میزش، خودش انتخاب کنه.
متشکرم از شما آقای دکتر زاهدی. در پرونده ویژه رادیوم امروز به مناسبت هفته پژوهش به زاویه دیگه ای از توسعه آموزش عالی در ایران نگاهی انداختیم، اینکه چطور در واقع ساختار آموزش عالی در ایران و ساختار هدایت و برنامه ریزی و پیش برنده وزارت علوم داره سعی میکنه پوست اندازی بکنه مطابق آنچه که به روز هست در جهان امروز داره رخ میده و از اون نمیخواد دور بمونه. خیلی متشکرم از شما آقای زاهدی از اینکه در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم. من فقط یه نکته عرض کنم برای قوت قلب شما و تمام شنوندگان شما در مورد اینکه ما در وزارتون در حوزه تحول دیجیتال مصمم هستیم. مصداقش چیه؟ در همون شاخصهای ارزیابی دولت الکترونیک 4 سال پیش در بین تمامی وزارتخونها رتبه وزارت علوم 19 بود.
چقدر
علی؟ الان 2 سال پیاپی هست که رتبه ما دوم شده. بین 19 وزارتخونه ما 2 سال پیاپی دوم شدیم. یعنی چی؟ یعنی این عزمه در کشور و در نظام آموزش عالی وجود داره. نکته دوم، برای اینکه مدیران دانشگاه، برای اینکه تصمیم گیران دانشگاه بدانند که ما مصمم هستیم، برای اولین بار در کشور وزارت علوم متولی شده که دستگاه‌های زیرمجموعه خودش رو، دانشگاه‌هاش رو، پژوهشگاه‌هاش رو در حوزه تحول دیجیتال، توسعه دولت الکترونیکی بیاد ارزیابی کنه. خودش شاخص گذاشته، متناسب سازی کرده، بومی سازی کرده با توجه به نیاز دانشگاه، انتظار از دانشگاه و جامعه. این شاخص‌ها احساس شده و ما امیدواریم تا پایان سال اولین گزارشش بیاد بیرون که دانشگاه بدونن الان کجا هستن و این در حقیقت در راستای اون تغییر ساختارهای ذهنی، فرهنگی و مهمتر آمادگی برای پذیرش فناوری است.
دلگرم کننده است آنچه که اشاره کردید. خیلی خیلی از شما سپاسگزارم. من سیاوش صفاریان پور هستم، به اتفاق سردبیر برنامه احسان مهرجو و سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو می کنم. روز و روزگار بر شما خوش.